عزیز هم خواهش مندیم که ما را تنها نگذارن. تشکر از شما، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از آقای موحد و برای که شما دوستان عزیز هم از این روزهای بهاری، از این لحظات صبح روز جمعه لذت ببرید، یک آهنگ تقدیمتان میکنیم.
Painale, mahle koyk larestan, ekozlar khumaram, kelde bahar kelde, ay kanam de madare, kelde bahar kelde, kelde bahar kelde. Stator Sergei, Samaya Digi, Sergei Sabravom, Kela Sabregi, Stator Sergei, Stator Sergei, Samaya Digi.
عزیز، همه قسم که میدانین از ابتدای شروع سال جدید برنامه های جدیدی هم با کندکتور پخش صبح و نیمروزی رادیو دری اضافه شده. یکی از این برنامه ها برنامه تاریخ قلب آسیا است. تهیه کننده این برنامه خانم زینب بیات هستند که شما همراهان عزیز با مدت 10 دقیقه در ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان میتونین شنونده برنامه تاریخ قلب آسیا باشید. در این لحظه با خانم بیات همراه میشیم و اطلاعات تکمیلی را از زبان ایشان میشنویم. در ابتدا آرم برنامه و قسمت‌هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان میکنیم. لطفاً ما را تنها نگذارید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده ها فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
آسیا یک پیکر آب و گل است، کشور افغان در آن پیکر دل است. این بیتی که خدمتتان خواندم از علامه اقبال لاهوری است و اشاره داره به جغرافیای افغانستان. با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه شما و رادیو، میخوام با این بیتی که خدمت شما دوستان عزیز خواندم با معرفی یک برنامه بپردازم که از سال نو در رادیو دری پخش میشه و این برنامه همچنان که از نامش پیداست، تاریخ قلب آسیا، اشاره داره به افغانستان و تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان. چه چیزهایی مشخصا میخوام بگویم؟ میدانیم که افغانستان پیشینه تمدنی و تاریخی داره، گذرگاه و چهارراه تمدن‌ها بوده. تاریخ افغانستان و آثار باستانی که در این جغرافیا شما می‌بینین، می‌دانیم که پیشینه بسیار گسترده تاریخی داره. قبل از اینکه اصلا نام افغانستان به این منطقه داده شود، این منطقه نام‌های مختلف و متعددی داشته، مثل آریانا، مثل خراسان، و تا کم کم این منطقه جغرافیایی بین قدرت‌های مختلف، بین سلسله‌های مختلفی که حاکم بودن دست به دست میشه و کم کم در محدوده مرزهای کنونی افغانستان با نام فعلی خود شکل میگیره و بعد از او هم روند تاریخی و اجتماعی پرپیچ و خمیره پشت سر میگذاره. پادشاهان مختلف، قدرت‌های مختلف و دوره‌های مختلف تاریخی مردم افغانستان سپری میکنن تا وضعیت کنونی، تا شرایط کنونی که افغانستان درش هست.
سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قلب آسیا. ما در چهارمین برنامه از این سلسله هستیم و بحث را داریم میرسانیم به تأسیس کشور افغانستان. در اوائل خوب طبیعتاً مردم همچنان در زیر تسلط فرهنگ عربی هستند، منتها به مرور زمان دولت مردانی مثل خاندان آل طاهر یا طاهر ضربه بسیار میخوره تمدن این منطقه بر اثر هجوم مغول، و تازه از زیر اثر تهاجم مغول قد راست نکرده که یک بلای دیگر میرسه.
امیدوار هستیم که بشنویم این برنامه را، در واقع مطالعات تاریخی ما را بالا ببریم، به خاطری که هر کسی، چه فرد باشه چه مردم یک مملکت باشه، تا وقتی که از گذشته خودشان، از تاریخ خودشان، از تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی که در کارنامه یک فرد یا یک مملکت ثبت شده، تا وقتی که بی اطلاع باشیم و شناخت دقیقی نداشته باشیم، طبیعتاً نمیتونیم برای حال ما و برای آینده ما تصمیم درست و دقیقی بگیریم. تشکر، این برنامه را خدمت دوستان معرفی کردیم و حالا از این به بعد دیگه اختیار به دست دوستان است که انشالله روزهای یک شنبه و سه شنبه همراه باشن و برنامه را بشنوند. تشکر و خدا یارت.
تشکر میکنیم از خانم بیات و تشکر از شما خوبان همراه که امروز هم در برنامه شما و رادیو در کنار ما بودید. موفق و پیروز باشید. تا سلامی دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
شما و رادیو تقدیم حضور شما عزیزان شد سفیران روح الله، برنامه‌ای است که همینک به مدت 20 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌گردد.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. شما دوستان شنونده میدونید که در برنامه سفیران روح الله ما با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان میپردازیم. اولین شهیدی که معرفیش را شروع کردیم در این برنامه شهید احسان پارسی مود بود که دو تا برنامه در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت کردیم، منتها چون بحث خیلی طولانی هست و مطلب برای گفتن خیلی زیاد هست در این دو تا برنامه نتونستیم که بحث تکمیل بکنیم. این برنامه هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت میکنیم. هفته های آینده یا حداقل هفته آینده را هم حتما در ارتباط با شهید احسان پارسی مود در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. چی گفتیم در ارتباط با این شهید بزرگوار؟ گفتیم که شهید احسان پارسی مود متولد یک روستاست در اطراف شهر بیرجند در ولایت خراسان جنوبی. پدرش معلم بود، به ضرورت کاری و اینکه در دانشسرای عالی تهران برای ادامه تحصیل قبول شده بود، خانواده منتقل شد در تهران. چند سال اول زندگی خودش را احسان در تهران گذراند. پدر بعد از اینکه تحصیلات عالی را به اتمام رساند، رفت زاهدان و در زاهدان مستقر شد و احسان پارسی از او زمان تا زمان شهادتش عملا در زاهدان زندگی میکرد. با سن مکتب که رسید، پدرش یک مکتبی داشت به نام مکتب ملی خرد یا مدرسه غیر انتفاعی خرد، وارد این مکتب شد. گفته میشه که بسیار بچه باهوشی بود و در تحصیلاتش هم بسیار عالی بود. یکی از سالها را جهشی خواند و وارد دبیرستان شد در رشته ریاضی و نهایتا هم در سال 1356 هجری خورشیدی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در رشته مهندسی عمران قبول شد. خب سال 56 و سال 57 اوج فعالیت‌های انقلابی مردم ایران هست. احسان پارسی هم در داخل دانشگاه در حال مبارزه هست، خصوصا با افکار مختلفی که در اونجا وجود داره و خصوصا افکار کمونیستی که در داخل دانشگاه وجود داره مبارزه میکنه و هم در خارج از دانشگاه در حال مبارزه هست که ما صحبتهایی را در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. رسیدیم به این مقطع از زندگی احسان پارسی مود که در 22 بهمن یا 22 دلو سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیروز میشم. از این مقطع از زندگی احسان معرفیش را در این برنامه دنبال میکنیم. با ما همراه باشید.
خب
خب در 22 بهمن یا 22 دلو سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی و مردم ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و پیروزی میرسه. دانشگاه ها تعطیل میشه، فضای جامعه فضای ناامنی هست و لازم هست که امنیت برای مردم تأمین شود. در سر تا سر ایران جوانان پرشور و انقلابی که قبل از پیروزی انقلاب اینا فعالیت میکردن، فعالیت های مختلفی داشتن، از پخش اعلامیه ها و نوارهای کاست حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بگیرید تا طیف گسترده ای از فعالیت هایی که در اون زمان انجام میشد. خب این جوان ها طبیعی است که احساس تکلیف میکنن که امنیت مردم را تامین بکنن. احسان هم یکی از همین جوانان پرشوری است که برای تامین امنیت مردم وارد میشه و کارهای مختلفی را در اون مقطع انجام میده. ما دعوت میکنم که برای که آشنایی بیشتری با فعالیت‌های احسان پارسی مود در این مقطع از زندگیش داشته باشید، صحبت‌های رو گوش بکنید از سبحان پارسی مود، برادر این شهید بزرگوار، و حاج موسی پارسی مود، پسر عموی شهید احسان پارسی مود. با ما همراه باشید، این صحبت‌ها رو با هم می‌شنویم و اطلاعات بیشتری را کسب می‌کنیم در ارتباط با فعالیت‌های احسان پارسی مود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
بعد از شرایطی که انقلاب به وجود آمد، خب به جهت شرایط ناامنی هایی که احساس می شد، خب نیروهای جوان و خلاق اینا بسیار مؤثر و کارساز بودن، نقش آفرینی کردن تو بحث مسائل امنیتی، حضور پیدا کردن در اون ابتدای خود دوران انقلاب. کمیته های مردمی بود که فعالیت می کرد که ایشون و خب مرحوم ابوی بنده و کسانی دیگه، خیلی افراد مختلف دیگه بودن که تو بحث کمیته های مردمی فعالیت داشتن و بحث امنیت شهرها رو بر عهده می گرفتن و این کار رو انجام می دادن.
بعد از پیروزی انقلاب جزو مؤسسین سپاه استان سیستان و بلوچستان بودن، افراد شاخص و شورای فرماندهی سپاه سیستان و بلوچستان رو تشکیل دادن.
خب بعد از اینکه مدتی از پیروزی انقلاب میگذره و جوانان پرشوری که وارد فعالیت‌های انقلابی شده بودند، در تامین امنیت مردم شرکت می‌کردند، در کمیته‌های انقلاب اسلامی عضویت داشتند و در چارچوب این کمیته‌ها فعالیت می‌کردند برای تامین امنیت، و بعد هم که تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را داشتیم و شما شنیدید که احسان پارسی مود یکی از بنیانگذاران سپاه سیستان و بلوچستان هست و در این حوزه خیلی فعال هست. شرایط افغانستان هم طبیعی است که شرایط خاصی است. شما عزیزان شنونده میدونید که در سال 57، در هفته ثور سال 1357، کودتای کمونیستی در داخل افغانستان اتفاق افتاد. شرایط برای خیلی ها ناامن شد در داخل افغانستان. جهاد مردم افغانستان شروع شد در نقاط مختلف. در سال 1358 هم که میدونید، در جدی سال 1358، ارتش متجاوز شوروی، ارتش سرخ شوروی سابق، به حمایت از دولت کمونیستی که در داخل افغانستان بود وارد افغانستان شد. جهاد مردم افغانستان جدی تر شد، امکانات خیلی کم هست. تجربه جهاد مسلحان در داخل افغانستان در اون وقت ممکنه که خیلی کم بوده باشه. خب بخشی از جوانان انقلابی ایرانی نمیتونن نسبت به سرنوشت مردم افغانستان بی تفاوت بمانن. رهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم هست. موضع گیری های بسیار جدی حضرت امام در مقابل تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان هست در اون مقطع. خب این جوانان تصمیم میگیرن که در کنار مجاهدین افغانستانی با متجاوزین شوروی بجنگن، از مرزهای اعتقادی خودشان دفاع بکنن، از آرمانهای خودشان دفاع بکنن. احسان پارسی هم یکی از همین جوانان هست که وارد فضای مبارزه در داخل افغانستان و همینطور فعالیت‌های در داخل پاکستان میشه، با توجه به ناامنی‌هایی که بعضی از داخل پاکستان ایجاد می‌کردن برای ایران. این مقطع از زندگی احسان یک مقطع خاصی از زندگی این شهید بزرگوار هست که می‌خوایم در ارتباط هم صحبت‌های را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. باز هم سبحان پارسی، محمد ابراهیم کیهان و حاج موسی پارسی دوستانی هستند که ما صحبت‌هایشون رو در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
در مجموعه سکو فایده‌های نهضت‌های آزادی‌بخش بود که ایشون در این مجموعه‌ها به جهت علاقه و تبحری که تو این زمینه داشت و آمادگی که داشت وارد شد، ایشون یک خصلت شجاعت خاصی برخوردار بود، خیلی ریسک پذیر بود، وارد خیلی کارهایی که انجام نمیدادن و در اون شرایط خاص خیلی ها ورود نمیکردن، با ایمانی که در خودش وجود داشت ورود میکرد به خیلی کارها و به همین سبب رفت توی مجموعه واحد نهضت‌های آزادی‌بخش که اون موقع یه واحد مجموعی بود از مجموعه سپاه و بیشتر هم در رابطه با عموماً کشور همسایه افغانستان و پاکستان که همجوار سیستان بلوچستان بودن، کارا و اقداماتی که تو زمین واحد نهضت‌ها دنبال میکرد رو پیگیری میکردن. مخصوصاً خب کشور افغانستان به جهت اینکه اون موقع انقلابی علیه حاکمیت اون موقع که شوروی در اونجا مستقر بود و کشور افغانستان رو اشغال کرده بود، گروه‌های جهادی زیادی فعالیت میکردن که اون گروه ها رو ایشون با ایشون همکاری میکرد و برای کارهای سازماندهی این مجموعه ها گروه های جهادی و بعد کارهای عملیاتی همراهی با ایشون داشت که در یکی از اون عملیات ها بنده هم همراهی ایشون بودم و در منطقه نیمروز افغانستان از نزدیک شاهد کارهای عملیاتی گروه ها بودم.
ایشون کارهای اطلاعاتی و مدیریتی و هماهنگی های کلان رو دنبال میکرد و با نیروهای مجاهد افغانستانی چندین نوبت به داخل افغانستان ایشون رفتن، عموما به جهت ابتداءً کارهای جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و مسائل از این دست ورود پیدا می‌کردن اونجا.
ایشون به شدت با کمونیست‌ها مخالف، در دانشگاه هم با اینا دائم درگیر و با افغانی‌ها هم از قبل ارتباط با اونا داشت. هدفش این بود که مبارزه تنها با آمریکا نیست، با شوروی هم هست، هیچ فرقی نمی کنه، هر دو یکی هست، این در این قالب، اون در قالب دیگه. معتقد بود که کمونیسم و لیبرالیسم هر دو دوباله قیچی هست که بر ضد اسلام هست و ما با همه اینا باید مبارزه کنیم.
شاید سفرهای متعددی برای حملات یا ضربه زدنهای چریکی وارد خاک کشور افغانستان میشن با مجاهدین افغانستان.
چند نوبت سفر برون مرزی داشتن به پاکستان برای شناسایی افراد و پیگیری این تحرکات ضد انقلاب در خارج کشور.
اون عواملی که علیه نظام بودن در اونجا توطئه میکردن برای شناسایی اونها به پاکستان رفته بودن که حدود شاید 45 روز 50 روز اون سفرشون طول میکشه و یه مقطعی هم ایشون آماده شده بود که بره برای لبنان دوره های چریکی رو ببینه، چون نگاهی داشتن که انقلاب ما با ایران ختم نمیشه، ادامه داره، ما باید گسترش بدیم این فرهنگ یا این نگاه اسلامی رو.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان مطرح بفرمایید. ما یک شماره در واتساپ داریم که از طریق این شماره میتونید که پیامایتان چی به صورت نوشتاری و چی به صورت صوتی با ما منتقل بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی است که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. دیگه این که اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، این شماره برای پیامک های شما هم هست و میتونید از این طریق پیامک یا پیام کوتاه یا همون اسمس بر ما بفرستید و سایت ما هم میتونید سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو و برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق به آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی خواهید داشت. parstoday.ir/dani آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب در این برنامه تا اینجا چی گفتیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ عرض کردیم که انقلاب پیروز شد، دانشگاه ها تعطیل شد، احسان پارسی با توجه به ناامنی هایی که وجود داشت فعالیت میکنه در حوزه تامین امنیت در کمیته های انقلاب اسلامی. بعد که تشکیل سپاه را داریم، جزء مؤسسین سپاه سیستان و بلوچستان هست در زاهدان. بعد هم با توجه به شرایط افغانستان ورود میکنه و بحث افغانستان و در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش مبارزه میکنه با متجاوزین ارتش سرخ شوروی. اما در حالی که احسان درگیر همین فعالیت ها هست، رژیم بعث عراق حمله میکنه به جمهوری اسلامی ایران. کی؟ 31 سنبله یا 31 شهریور سال 1359 هجری خورشیدی. حالا جبهه مبارزه گسترده تر شده، هم فضای افغانستان هست، هم شرایط پاکستان هست در نوار مرزی و هم جنگ در جنوب و غرب ایران که رژیم متجاوز بعثی تحمیل کرده به جمهوری اسلامی ایران. سبحان هم در جنوب حضور پیدا می کنه، می پیونده و ستاد جنگ های نامنظم که تحت فرماندهی شهید دکتر مصطفی چمران بوده. با ما همراه باشید، صحبت هایی را در این ارتباط هم بشنوید.
با شروع جنگ ایشون به جبهه جنگ میره و جزو ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران بوده. مدتی در اونجا بوده، هر موقع که میامد مرخصی از جبهه در عملیات گروه های مجاهد افغانی که با نظام کمونیستی شوروی سابق مبارزه می کردن، ایشون گروهی داشت که در اونجا بر علیه نیروهای شوروی هم با افغانی ها همکاری می کرد و مسئولیت اون گروه را داشت و جزء رزمندگان اونا هم بود.
واحد نهضت ها خب نیروهای جهادی رو سازماندهی که می کردن برای کارهای آموزشی، حالا یا تو خود محل و بعد کارهای میدانی رو به جبهه های جنوب ایران اینا رو منتقل میکردن و ایشون هم این کارها رو دنبال میکرد. از طریق گروه های شرکه نامنظم شهید چمران در اونجا هم چندین نوبت این مجموعه های گروهی جهادی رو به جبهه های جنوب ایران اعدام میکرد و اونجا اینا رو به صورت میدانی اینا کارهای عملیاتی رو هم انجام میدادن و این گروه های جهادی در اونجا کاملا آشنا میشدن و بعدم باز بعد اینا رو منتقل میکرد به همون داخل خود افغانستان و عملیات های مختلفی رو اونجا دنبال میکردن و موفقیت های زیادی رو هم توی زمینه داشتن.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سفیران روح الله. بحث مربوط به احسان پارسی مود، شهید احسان پارسی مود، معرفی این شهید بزرگوار همچنان ادامه داره. در هفته آینده هم با ما همراه باشید. در ارتباط با شهید احسان پارسی مود اطلاعات دیگه‌ای را هم تقدیمتان خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان.
یک روز معمولیم هست، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت‌های مهم می‌دارم. تقریباً روزی 8 ساعت کار می‌کنم. ساعت‌های زیادی را با موبایل وقت خود تیر می‌کنم. تا به حال حساب نکردم. شاید 4، شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می‌کنم. معمولاً فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم. کتاب خب بسیار مفید هست. بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. انشالله این روزها به خوبی و خوشی برای یکتان سپری گردد. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید. به لحظه پخش برنامه مجله ورزشی رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. خبرهای از افغانستان. تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی دوستانه با نتیجه 4-7 مغلوب تیم ملی فوتسال مراکش شد. این چهارمین رویارویی تیم‌های فوتسال افغانستان و مراکش در رقابت‌های دوستانه بود. افغانستان در هر 4 بازی مغلوب مراکش شده است و تاکنون نتوانسته است این تیم را شکست دهد. رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتسال افغانستان از طرف فدراسیون ملی فوتبال با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 8 تیم از تمامی زون‌های افغانستان برای مدت 8 روز در جمنازیوم بین‌المللی کمیته ملی فوتسال افغانستان آغاز گردید. در نخستین دیدار این پیکارها، تیم‌های ظاهر اسد و تیم شکپوشان نیمروز با همدیگر رقابت نمودند که در پایان این بازی تیم ظاهر اسد با نتیجه 4-0 حریف را شکست داده و پیروزی را از آن خود نمود. گفته می‌شود تیم ملی فوتسال افغانستان قرار است چندی بعد در سلسله رقابت‌های کافا کلاب اشتراک نماید. همراهان گرامی، درباره پایان جشنواره ورزشی در ولسوالی رستاق تخار همکارمان آقای خاوری گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
پایان میله عنعنوی مردم ولسوالی رستاق پس از 3 روز در تخار. همه ساله مردم و مسئولان محلی در ولسوالی رستاق ولایت تخار جشن 3 روزه ای را به استقبال بهار و سال جدید در دشت خوشقانه این ولسوالی را اندازی می نمایند. برنامه که پای ده ها چاپنداز و پهلوان و صدها تماشاگر را از ولایت های مختلف خصوصا کندوز، بدخشان و بغلان به این ولسوالی در ماورای کوکچه تخار می کشد. تماشاگرانی که برای لذت بردن از این جشن عنعنوی به رستاق آمده اند می گویند از میله 3 روزه در این ولسوالی لذت برده اند و جدا از تماشای و بزکشی و پهلوانی دوستان قدیمیشان را دیده اند.
ما امروز با تعدادی از دوستا و رفیقا به ولسوالی رستاق آمدیم به خاطر در اینجا بزکشی 3 روزه بوده ما امروز بنا به سیر و سیاحتی که داشتیم خواستیم از این بزکشی دیدن بکنیم و دوستای که در رفیقای ما سن ایران از نزدیک ببینیم.
این میله سی روزه که همه ساله در محل مشخصی به نام دشت قشقانه در رستاق برگزار می‌گردد در این دور رنگی تازه گرفته است و گواهی حضور هزاران تن از دور و نزدیک می باشد.
یک جشنواره بزکشی که ما عنانات قدیمی داریم در اینجا همه ساله برگزار می شود. الحمدلله به تلاش مردمی و به کمک مسئولین محترم و با هماهنگی والی صاحب و با تمام ارگانهای زیربط انشاءالله با امن و امنیت الحمدلله این محفل برگزار شد.
فخرالدین از برگزار کنندگان این برنامه سی روزه می گوید هزینه برگزاری این جشن از سوی مردم ولسوالی رستاق و برخی مسئولان محلی پرداخت شده. به گفته او طی سه روز مهمانانی از ولایت های دور و نزدیک داشتند که در قالب بزکشی رشته ورزش های محلی دیگر چون پهلوانی و غیره نیز را اندازی کرده اند.
و اشتراک علاقمندان، اسبداران و پهلوانان ولایت شمال شرق که شامل قندوز و تخار و بغلان و ماورای کوکچه میشه، این موضوع امروز به فضل پروردگار در یک فضای امنیت صلح با آخر رسید و این برنامه از طرف مردم شرافتمند ولسوالی رستاق و کمیسیون برگزاری مسابقات تمویل شد.
پهلوانانی که در این رقابت سی روزه از ولایت های شمال شرقی شرکت کرده اند میگویند گواه حضور ده ها چاپنداز بودند و را اندازی چنین برنامه ها کمک میکند تا آنان خودشان را برای بازی های مرکزی آماده بسازند.
پهلوان ها از موارای کوکچه بود، ولایت قندز، ولسوالی امام صاحب بود، ولایت تخار بود، دیگر ولایت بدخشان پهلوان آمده بود. بسیار خوب درخشیدن، بسیار خوبی با خرسندی سه میرم بسیار خوب.
خیلی خوشحال هستیم. مثلا خاص ما است که از الگومان و از استورمون از پای خوب بگیرن ما رو تشویق حمایت کنن که ما در آینده یک چیزی شویم.
در همین حال قاری حامد ولسوالی رستاق میگوید این برنامه سی روزه که در فضای مسئول برگزار شده از برکت حکومت کنونی است و باید مردم مدیون آن باشد.
شما در یک فضای امنیت و آرامی محافل خود برگزار میکنین و خوشی های خود به پایان میرسانین و با مردم خود میشینین و میخندین و ورزش میکنین و بازی میکنین. این جایی هست که شما واجباً از امارت اسلامی هم سپاسگزار باشین و هم برش دعای خیر بکنید.
ولسوالی رستاق در تخار همه ساله با فرارسیدن فصل بهار گواهی برگزاری جشنواره سی روزی بهاری می باشد. میله ای که در آن هزاران تن از ولایت های همجوار به شمول تمام ولسوالی های این ولایت شرکت می کنند و از بزکشی و بازی های دیگری محلی لذت می برند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رقابت های کشتی محلی میان 60 ورزشکار از سوی مدیریت بازی های ملی و محلی در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت قندوز در میدان ورزشی اسپینزر برگزار شد. در این رقابت ها 30 ورزشکار حریفان خود را شکست داده و جوایز را از آن خود کردند. شنوندگان عزیز، ولایت ننگرهار و ولسوالی‌های این ولایت در هفته گذشته شاهد مسابقات مختلف ورزشی بود. در این رابطه گزارش بشنوید از همکار من آقای شینواری.
در هفته گذشته مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی در مرکز و چندین ولسوالی ولایت ننگرهار برای انداخته شده بود. مسئولان میگویند هدف از راه اندازی مسابقات یاد شده تشویق ورزشکاران و فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای مردم این ولایت میباشد. شاهد الله فضل‌زاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید در هفته گذشته مسابقات رشته رزمی وشو در ولسوالی شینوار این ولایت برای انداخته شده بود و گفت در این مسابقات 30 تن از ورزشکاران این رشته با هم رقابت پرداختند که برای ورزشکاران برنده تحایفی از جانب مسئولان داده شد. فضل‌زاده گفت در هفته گذشته همچنان مسابقات تیبال کرکت که به مناسبت ماه مبارک رمضان در ولسوالی های گوشتام و مندرا رودات و بتیکوت این ولایت را اندازی گریده بود و ده ها تیم محلی کرکت در این مسابقات اشتراک نموده بود با پایان رسید.
همدار از بیا پشنوار ولسوالی که د دیر شو جوړو ترمنځ وشو سیالی تر سره شولې چې ګټون کولوغواړو ته په انعام کې ستنلی کول او میدانونه ورکړل شو.
سخنګوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت هدف از راه‌اندازی مسابقات یاد شده تشویق ورزشکاران، شناسایی ورزشکاران برتر و همچنان فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای جوانان و علاقمندان ورزش می باشد. به گفته موصوف هم روزه صدها تن از علاقمندان ورزش از این مسابقات بازدید نموده که سبب تشویق ورزشکاران و رشد ورزش در قرا و قصبات گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. اسنوکر قهرمانی جهان 2025 در انگلستان. دور نخست 49مین دوره رقابت‌های 2,395,000 پوندی اسنوکر قهرمانی جهان 2025 در انگلستان به پایان رسید. وفایی اسنوکرباز ایرانی با شکست دادن حریفانی از ویلز و هنگ کنگ موفق شد به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند. مرحله پلی آف لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا در شهرهای مختلف برگزار شد و تیم‌های دنور، مینسوتا، ایندیانا و نیویورک حریفان خود را شکست دادند. اما نتایج دیدارها این مرحله: دنور 112، کلیپرز 110. نتیجه 1-0 به سود دنور. لیکرز 95، مینسوتا 117. نتیجه 1-0 به سود مینسوتا. ایندیانا 117، میلواکی 98. نتیجه 1-0 به سود ایندیانا. نیویورک 123، دیترویت 112. نتیجه 1-0 به سود نیویورک. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم‌های فوتبال اینتر و آرسنال به جمع بارسلونا و پاریس سن ژرمن در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا پیوستند. در دیدار برگشت تیم‌های فوتبال رئال مادرید و آرسنال، بار دیگر این آرسنال بود که با پیروزی 2-1 رسید تا رئالی‌ها را در خانه‌شان نیز تحقیر کند. با توجه به پیروزی 3-0 آرسنال در بازی رفت، توپچی‌ها با مجموعه برتری 5-1 راهی مرحله بعد شدند. اینتر ایتالیا میزبان بایر مونیخ آلمان بود که سرانجام تلاش دو تیم در دیداری مهیج و دیدنی به تساوی 2-2 انجامید. از آنجا که بازی رفت دو تیم در مونیخ با پیروزی 2-1 اینتر به پایان رسید، تیم ایتالیایی با برتری مجموعه 4-3 به نیمه نهایی صعود کرد تا حریف بارسلونا در این مرحله شود. تیم فوتبال رئال مادرید در بازی خانگی مقابل اتلتیک بیلباو و پیروزی بسیار سخت 1-0 رسید. تیم فوتبال بارسلونا هم در دیداری خانگی میزبان سلتا ویگو بود و با پیروزی 4-3 دست یافت. در دیگر بازی برگزار شده والنسیا نیز در خانه رایو وایکانو با تساوی 1-1 دست یافت. در سایر بازی‌ها این نتایج رقم خورد: وایادولید 2، اوساسونا 3، ویارئال 2، رئال سوسیداد 2، سویا 1، آلاوس 1. در جدول رده‌بندی لالیگا بارسلونا با 73 امتیاز صدرنشین است، رئال مادرید 69 امتیازی در رده دوم جای دارد و اتلتیکو مادرید با 63 امتیاز در رده سوم ایستاده است. در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا، منچستر یونایتد با نتیجه 5-4 لیون فرانسه را شکست داد. دیدار رفت دو تیم با نتیجه 2-2 به پایان رسیده بود و منچستر یونایتد با برتری 7-6 در مجموع دو بازی به مرحله نیمه نهایی راه یافت و به مساف اتلتیک بیلبائو خواهد رفت. در هفته 33 سری ای ایتالیا تیم فوتبال اینتر در خانه بولینیا به میدان رفت و با دریافت گل در دقیقه 94 تن به شکست دراماتیک 1-0 مقابل میزبان سرسخت خود داد. تیم فوتبال میلان هم در بازی بزرگ هفته میزبان آتالانتا بود و با نتیجه 1-0 شکست خورد. بدین ترتیب و با توجه به پیروزی ناپولی مقابل مونتزیا در این هفته، حالا ناپولی ها با اینتر در صدر جدول شریک و هر دو تیم 71 امتیازی شدند. در هفته 33 لیگ برتر انگلستان تیم فوتبال لیورپول مهمان لستر سیتی بود و به پیروزی 1-0 رسید. آرسنال و چلسی هم در خانه حریفان خود به پیروزی رسیدند، اما منچستر یونایتد در خانه شکست خورد. آرسنال که در خانه اپسیویچ تاون به میدان رفته بود و پیروزی پرگل 4-0 رسید. منچستر یونایتد میزبان وولورهمپتون بود، در نهایت تن به شکست 1-0 داد. چلسی نیز مهمان فولان بود و 2-1 به پیروزی رسید. لیورپول با پیروزی در این هفته 79 امتیازی شد و با یک پیروزی دیگر رسماً قهرمانی خود را میتواند جشن بگیرد. تیم آرسنال هم با 66 امتیاز در رده دوم جدول لیگ انگلستان قرار دارد. و تیم فوتبال بایر مونیخ در هفته 30 بوندسلیگا در خانه هایدنهایم به میدان رفت و در پایان موفق شد میزبان خود را با نتیجه پرگل 4-0 شکست دهد. در دیگر بازی‌ها برگزاشته این نتایج رقم خورد: فرایبورگ 3 هوفنهایم 2، وردر برمن 1 بوخوم 0، لایپزیگ 1 هولشتاین کیل 1، ماینز 2 وولفسبورگ 2. گفتنیست در جدول رده‌بندی بوندسلیگا تیم بایر مونیخ با 72 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم بایر لورکوزن با 64 امتیاز در تعقیب صدر نشین می باشد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
عضلات‌سازی برای همه افراد بسیار با ارزش است، اما با افزایش سن این اهمیت دوچندان می شود. با پا گذاشتن به دوره میانسالی، کم کم توده عضلانی رو به کاهش می رود و این اتفاق منجر به آسیب‌های مختلفی می شود. خوشبختانه شما در هر سنی باشید، می توانید از فواید ورزش کردن برای تقویت عضلات خود بهره‌مند شوید و از تحلیل عضلانی، کاهش قدرت بدنی و هر گونه آسیبی پیشگیری کنید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
رادیو دری
قدرت من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز، یاران صمیمی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه در این روز جمعه در کنارتان هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. جراحان چینی برای اولین بار جگر اصلاح شده خوک را با موفقیت به انسان پیوند زدند. جراحان چینی موفق شدند کبد یا همو جگر خوک اصلاح شده ژنتیکی را با بیمار مرگ مغزی پیوند بزنند. به نظر می رسد این جگر در مدت پژوهش بدون هیچ نشانی از رد عضو عملکرد طبیعی داشته است. محققان و جراحان شفاخانه شیجینگ جگر خوک اصلاح شده ژنتیکی را با بیمار چینی که دچار مرگ مغزی شده بود پیوند زدند. به نظر می رسد این اندام 10 روز در بدن او کار کرد. معمولاً اگر یکی از اعضای خوک را در بدن انسان قرار دهید، در چند دقیقه به عضوی مرده تبدیل می شود، زیرا بدن آن را پس می زند. محققان می گویند این اولین مورد پیوند جگر خوک اصلاح شده ژنتیکی به بیمار مرگ مغزی در جهان است که نتایج آن در ژورنال علمی چاپ شده است. در کل می توان از این جگر خوک برای نجات کسانی که در لیست پیوند قرار دارند استفاده کرد. محققان امیدوارند بتوانند جگر خوک را به اندامی دائمی تبدیل کنند تا جان افراد بیشتری را نجات دهند. پروفسور لین وانگ که کارآزمایی شفاخانه شیجینگ را رهبری کرد میگوید این اولین بار است که سعی کردیم کشف کنیم جگر خوک میتواند با خوبی در بدن انسان کار کند و میتواند جایگزین جگر اصلی انسان در آینده شود یا خیر. رسیدن به این دستاورد رویای ماست. مکانیسم عملکردهای جگر پیچیده تر از عملکرد گرده است و پیوند را دشوارتر می کند. برخی دانشمندان حتی آن را غیر ممکن می دانستند، با ویژه از آنجایی که چربی ها، پروتئین ها و گلوکوز تولید شده توسط جگر خوک می تواند یک پاسخ ایمنی قوی در انسان ایجاد کند و سرکوب آن نیز توسط دواها دشوار است.